الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای بعضی نفوس اتفاق میفته که بتونن تصرف کنن در عناصر عالم همونطور که میتونن تصرف کنن در بدن خودشون. این قوه برای بعض نفوس هست دونه بعضی. بعد از اینکه این مطلب اثبات شد، ایشون وارد بحث میشن و این قوه رو به لحاظ نفوسی که میتونن این قوه رو داشته باشن تقسیم میکنن. میفرمان که این قوه گاهی طوری که تشخص شخص رو و نفس رو تأمین میکنه و تشکیل میده و گاهی تشخص و شخصیت انسان رو تشکیل نمیده، بلکه یه امر خارجی و یه امر عارضه. در وقتی هم که امر عارضی و خارجی باشه دو حالت داره: یا بدون کسب حاصل شده یا با کسب و ریاضت به دست آمده. پس مجموعاً این قوه سه حالت میتونه داشته باشه. یکی این که تشخص نفس رو تشکیل بده، یه جز ذات باشه، یه عین ذات باشه، زائد بر ذات و عارض نباشه. دوم و سوم این که عارض باشه، زائد بر ذات باشه، منتها در یک حالت با کسب تحصیل بشه، در یک حالت بدون کسب تحصیل بشه. اینا همه نمونه دارن. گاهی میبینید شخصی دنیا آمده از همون اول با بقیه فرق داره، از همون اول آثار نبوت در چهرهش ظاهره، از همون اول حضرت عیسی ریاضت هم نمیکشه. این تشخصش و شخصیتش همراه اون قوه است و اون هیئت نفسانی که به او اجازه میده در عالم تصرف کنه اصلا سازنده شخصیت اوست و ازش جدا نمیشه. این قوه را اگه از این بگیرید، این بشه یه انسان معمولی دیگه، اون حضرت عیسی نیست، یکی دیگه است. پس این ذاتن با این هیئت همراهه و این هیئت تشخص او رو تشکیل میده، شخصیت او رو تشکیل میده، یعنی این وجودشه. قسم دوم اونیست که عارض باشه، سلامت بعدن به وجود بیاد، نه اینکه از اول باشه و این ذات و این وجود نباشه. این هم از این دو قسمه، یکی بدون کسب حاصل میشه، یکی بدون با کسب. اونی که بدون کسب حاصل بشه همونیست که حافظ اشاره میکنه دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. و نمونه هاش هم در قدیم به بابا طاهر عریان مثال میزدن، در امروز هم مثلا به کربلای کاظم و اینا مثال میزنه که یه دفعه اتفاقی میفته یه موهبتی بهش میشه، این صاحب یه قدرتی میشه، در یه امری یا در اموری میتونه تصرف کنه در حالی که قبلا نمیتونست. این بدون کس صاحب این هیئت میشه و این هیئت هم هیئت ذاتی نیست که این تشخصش باشه، بلکه عارضی است، یعنی وجودش جداست، مدتی هم بدون اون هیئت بوده، بعدن یتفق که این عارض رو به این هیئت به دست میاره و صاحب چنین قوه تصرفی بشه. صورت سوم اینه که شخص با این هیئت به دنیا نمیاد و این تشخص، این هیئت این تشخص او و این وجود او نیست، بلکه زائد بر وجودشه. اما این امری که زائد بر وجوده به کسب به دست آمده، همینطوری بهش افاضه نشده، ریاضت کشیده، زحمتی شده بهش دادن، مثل نوع عرفا، نوع اولیاء الله که به وسیله ریاضت ها اینو به دست آوردن. حالا یا ریاضت شرعی اگر اولیاء الله باشه یا ریاضت غیر شرعی هم ممکنه این قوه رو بهش بده. چنانچه ما میبینیم در انسان هایی که ریاضت های مثلا هندی رو به کار میبرن گاهی قدرتی پیدا میکنن که میتونن در بعض عناصر عالم یا در بسیاری تصرف کنن و کارهای خارق العاده انجام بدن. این هیئت عارضی است، بر اثر کسب به دست آمده، اما نه از طریق کسب شرعی، بلکه از طریق های کسب های دیگه. کسب در اینجا لازم نیست حتما کسب شرعی باشه، میتونه کسب غیر شرعی هم باشه. این خلاصه مطالب فصل بود، متنن و شرحن. حالا یه بار از توجه کنید. اشارتون فصل 27. این فصل همونطور که عرض کردم دنباله فصل قبله که قوه تصرف در عناصر عالم رو به لحاظ واجدین این قوه تقسیم میکنه، میگه قوه عین ذات یا قوه زاید بر ذات، اگر هم زاید بر ذات باشه یا حاصل است بلا کسب یا حاصل است مع کسب. هذه القوه یعنی این قوهی که انسان به وسیلش میتونه در عالم تصور کنه، تصرف کنه و عالم رو به منزله بدن خودش قرار بده. این قوه ربما کانت لنفس به حسب المزاج الاصلی، گاهی برای نفس حاصل به حسب همون مزاج اصلی، نه همون مزاجی که خدا بهش افاضه کرده، همون شخصیتی که از اول خدا در این بدن و این نفس قرار داده. البته این مطلب رو من از خارج از نکردم، یادتون از در گذشته میگفتیم مزاج هر چقدر شریف باشه در شرافت نفس دخالت داره. قبلا گفتیم اگر مزاج بدنی به حد تعادل کامل نرسه اصلا نفس انسانی رو قابلیت نفس انسانی پیدا نمی کن. وقتی قابلیت نفس انسانی پیدا کرد اون وقت باز هم مراحل متعدد داره، اگر این مزاج به تعادل نزدیکتر بشه نفس شریفتر بهش داده میشه تا وقتی که به اون نقطه مرکز میرسه که اشرف و نفوس رو صاحب میشه. همونطور که توجه میکنید مزاج بدنی در شرافت نفس دخالت داره، لذا اگر مزاج اصلی طوری ساخته باشه که نفس شریف رو اقتضا کنه، تقاضا کنه، نفس شریفی که نفس نبی یا نفس امامه بهش افاضه میشه. ازایشون میگه ربما کانت لنفس، این قوه برای نفس هست به حسب المزاج الاصلی، به حسب اون مزاجی که در اصل بهش میدن، نه مزاج عارضی که بعدن به کسب یا به وسیله حوادثی رخ میده. چی رو از دست دادم؟ خب مریضی مزاج یه تغییری میکنه، اما تغییر مزاج باعث عروض مریضی میشه، نه باعث میشه که نفس عوض بشه. نفس عوض نمی کنه،
تغییر مزاج سبب مریضی میشه. این مزاج از باید تعادل پاره میشه، زمان تعادل پاره میشه
که انسان مریض میشه، اما خروج از تعادل طور نیست که در نفس اثر بذاره. یه خروج از تعادلی داریم که در نفس اثر میذاره، اونم اثرش اینطور نیست که نفس عوض کنه، نفس رو جدا میکنه از بدن. وقتی که این نفس به با مزاج تعلق گرفت، حدوثاً این مزاج درش نقش داشت، بقاءً در سلامت و در ارتباطش نقش داره، نه در وجود نفس، دیگه نقش نداره مزاج. این مزاج اول کامل بنابر نظر مشا که میگه وقتی که مزاجی آماده شد نفسی افاضه میشه، نه نفسی در این مزاج به تکامل برسه. وقتی مزاجی آماده شد نفسی بهش افاضه میشه، این نفس که افاضه شد دیگه این نفس هست، نفس تغییر نمیکنه، ولو مزاج تغییر بکنه. یه وقت مزاج تغییر شدید نفس از بین نمیره، جدا میشه، این مزاج دیگه از این بعد لولای نفس و بدن میشه، یعنی واسطه ارتباط نفس و بدن میشه. اگر مزاج تغییر پیدا کرد ارتباط ضعیف میشه، بدن مریض میشه. اگر تغییر شدید شد ارتباط قطع میشه، بدن میمیره. اینطوره، ولی در نفس تغییری نمی کنه. هذه القوه رو به ما کانت لنفس و حسب المزاج الاصلی، این عبارت رو توجه کنید، لما یفیده من هیئت نفسانیت تصیر لنفس شخصیه تشخصها. تأثیر رو نفس شخصیت تشخص ها من هیئت نفسانیه بیان ما هست. بنابراین ما رو به معنای هیئت نفسانیه میگیریم. ضمیر یفیده رو برمیگردونیم به مزاج اصلی. ضمیر رو توجه کنید، عبارت روشن نمیشه بدون این توضیح که عرض میکنم. ضمیر یفیده برمیگرده به مزاج، ضمیر اون ظاهر یفیده هو برمیگرده به مایی که عبارت از هیئته. عبارت رو معنا میکنم بدونی که من هیئت نفسانی معنا بشه. چون من رو هیئت نفسانی رو به جای ما می‌نشونیم. لما یعنی لوجود هیئت نفسانیت، که اون هیئت نفسانی رو این مزاج افاده می‌کند. چون مزاج منشأ تعلق اون چنین نفسی بود، اون هیئت نفسانی رو هم همین مزاج تقاضا میکنه، همونطور که خود نفس رو این مزاج تقاضا میکرد. پس لما یفیده، یعنی لهیئت، اون قوه به خاطر وجود هیئتیست که اون هیئت رو مزاج اصلی افاده میکند. تأثیر این هیئت لنفس شخصی تشخصها، برای یه فرد از نفس، برای یه شخص از نفس این هیئت تشخص میشه، یعنی عین شخصیه میشه، نه عارض بشه، نه زاید باشه. به عنوان عارض زاید نیست، بلکه به عنوان مشخصشه، عین ذاتشه، عین وجودشه، عین شخصیتشه. پس این هیئت تأثیر لنفس شخصیه تشخص اون نفس، یعنی تشخص اون نفس میشه، شخصیت و عین وجود اون نفس میشه، نه عارض باشه. اما این هیئت افاده شده است از طریق مزاج، و همین هیئت منشأ این قوه است. پس هذه القوه لنفس است، لما این قوه منشأش، لما یعنی منشأش هیئتی است که مزاج اون هیئت رو افاده کرده، و خود این هیئت هم امر عارضی نیست، بلکه تشخص اون نفس شخصی است. عبارت این آنها سنگین بود، روشن شد. لما رو مربوط میکنید به حاضر قوه، این قوه ثابت است به خاطر هیئت نفسانی که مزاج اون هیئت رو افاده کرده بود، و این هیئت هم هیئت عارضی نیست، بلکه تأثیر اون نفس شخصی تشخص هایی این شخصیته. وقت تحصل لمزاج یحصل، و گاهی این هیئت یا این قوه، قوه بهتره، و گاهی این قوه برای نفس به حسب مزاج اصلی نیست، بلکه تحصل لمزاج یحصل، برای مزاجی که بعداً به وجود میاد این هیئت هم بعداً حاصل میشه. مزاجی در بدن تولید میشه که عامل میشه این نفس صاحب هیئتی بشه که این هیئت رو قبلاً نداشته، هیئت عارضی است. همونطور که عرض کردم، مثل همون بابا طاهر که گفته میشه، مزاجی برش عارض میشه، حالا اون مزاج موهبتیه و وسیله کس نیمده، بعد هیئتی رو به دنبال در نفس عارض میکنه که این هیئت منشأ میشه که این نفس صاحب فلان قوه بشه. ما این دو وضع رو که الان عرض کردیم در قوه نظری هم میبینیم، البته وضع سوم هم هست، حالا این تمومش کنم بعد عرض میکنم. فقط تحصل رو به بر بنیم الکس، تحصل این هیئت یا اون قوه، که البته قوه بهتره، فرق نمی کنه، البته هر وقت قوه باشه اون هیئت هم هست. فقط تحصل این قوه به ضرب من الکسب، نوعی از کسب که کسب ریاضتیه، حالا میخواد شرعی باشه میخواد غیر شرعی باشه، که یجعل النفس کالمجرده، که این قوه یا اون کسب، اون کسب نفس رو مثل عقول مجرده قرار میده، یعنی اینقدر قویش میکنه، لشدت زکا، به خاطر شدت هوشیاری، یعنی بهش انبساط کامل میده، بهش هوشیاری کامل میده. کما یحصل لاولیاء الله الابرار، اولیایی که نیکند و پسندیده. این توضیحی که عرض شد درباره عمل بود، یعنی قوه عامله بود. قوه عاملهی که انسان با داشتن او میتونه در عالم تصرف کنه سه جور حاصل میشه: یک بار اصلا حاصله، یعنی بالعرض حاصله، یک بار بالعرض حاصل میشه، اون وقت هم که بالعرض حاصل میشه گاهی موهبتیست گاهی هم کسبیست. عرض کردم که همین مطلب رو ما در قوه نظری هم داریم. در قوه نظری که از همون اول هوشیار دنیا میاد با استعداد شدید، مثل خود ابن سینا، از همون اول با استعداد دنیا میاد. یکی نه، با استعداد دنیا نمیاد، استعداد معمولی داره یا استعداد ضعیف داره، بعدن استعدادش قوی میشه. اینم که استعدادش بعدن قوی میشه دو جوره، یکی بر اثر حادثه ای اتفاق میفته این استعدادش قوی میشه، چنانچه در بعضی از افراد نقل میکنن، در یه فیزیکدانی که من اسمش الان یادم نیست، میگن ایشون اصلا چی رو نمیفهمیده، به طوری که سعی کرده بره سمت کاسبی، دیده اصلا درس نمیتونه بخونه. بعد یه تصادفی ظاهرا براش اتفاق میفته، یا از بالای بلندی، ظاهرا از بالای بلندی میفته پایین، حالا همه میفتن مریض میشن، این میفته، یه دفعه متوجه میشه که هوشیار شده، خیلی چیزا رو میفهمه. در افسانه ها اینو میگن، ولی واقعیت هم داره ظاهرا، البته به ندرت. بعد علاقه به فیزیک داشته، میره فیزیک میکنه، یکی از فیزیکدانای بزرگ میشه، من اسمش الان یادم نیست. خب اینم بوده که البته عرض میکنم گاهی در افسانه هم گفته میشه، واقعیت هم داره که افرادی بر اثر یه تصادفی، بر اثر یه وضعی براشون اتفاق میفته که هوششون زیاد میشه. البته غالبا این تصادف ها هوش رو کم میکنه، بلکه انسان رو به سمت جنون میبره، اما گاهی اتفاق میفته که برعکسش میفته. هرچند میگن نبوغ هم یه نوع جنونه، بعضی ها رو کاملا مجنون میکنه، بعضی ها رو نابغه میکنه که به منزله مجنون بشن. البته میگن نبوغ یه نوع جنونه، چون درش خیلی شدید میشه. من نمیدونم دیاره، من اینا رو گفتم. سوم این که کسی هست که استعدادش ذاتاً خیلی زیاد نبوده، ولی بر اثر خوندن مسائل مشکل و حل کردن مثلا مسائل ریاضی و ورزش فکری که در طول مدت عمرش انجام میده، استعداد قوی پیدا میکنه، که این نوعا تجربه شده است. هر انسان مستعدی هم میتونه بالکس استعدادش رو قوی کنه، اون انسان غیر مستعد هم میتونه قوی تر بشه، حالا البته به اون حد عالی نمیرسه. در قوا عمل هم همینطوره، هر کس، این اولیاء الله هم هر چقدر که ریاضت بکشن، به حضرت عیسی که ذاتن اون قوا رو داره که نمیرسن، مسلم در کسب هیچ وقت به اون ذاتی انسانو نمیرسونه، مگر اون ذاتیه کم باشه و این کسب شدید باشه، وقتی شخص کاسب رو به اون شخصی که ذاتن یه چیزی داره برسونه. ولی اگر اون کسب خودش خیلی شدید باشه، این اگر اون ذاتی خیلی شدید باشه، کسب هم هر چقدر زیاد باشه، انسان رو به اون حد ذاتی نمیرسونه. مثلا ممکنه علمای اسلام بر اثر ریاضتشون به انبیای بنی اسرائیل برسن، ولی به اولو العزم نمیرسن، هر چقدر زحمت بکشن. حالا به رسول هم شاید نرسن، ولی به اولو العزم مسلم نمیرسن، هر چقدر زحمت بکشن. حضرت سلمان هم باشه به اولو العزم نمیرسن، چون اونها ذاتن یه چیزی دیگه دارن که فوق توان بشر. کل مجرده، کل مجرد نمیشه، ولی ما معتقدیم که اولو العزم از مجرده هم بالاتره. ما معتقدیم که پیغمبر ما از عقول تصرفش قوی تره، لذا جبریل میاد ازشون اجازه میگیره، اسرائیل اجازه میگیره، اونا عقولن دیگه، عقول محضن. به نظر فلاسفه لااقل جبرئیل، اگه بقیه ملائکه از عقول نباشن، از عقول محض نباشن، جبرئیل که از عقول محض است، تصریح هم چنان عقل دهونه که تدبیر عالم به دست اوست، جزء مجردات. و ما معتقدیم از نظر شرعی که پیغمبر ما از جبرئیل بالاتر، پس از مجرده بالاتر میره. اولیاء الله کل مجرده میشن، تا به مجرده نمیرسن، ولی اون اولو العزم از مجرده بالاتر میره. بله مثلا ائمه معصومین ما، که این چهار معصوم ما انقدر در قوه عمل قویند، این تیکه رو بد نیست بدونیم، روایات هم نقل بشه، البته طبق نقل، که اگر کسی از مثلا امامزاده حاجتی بگیره، یعنی برای حاجتی تقاضا کنه و حاجتش داده بشه، یا از عالمی که مثلا در یه جا دفن شده حاجتی رو تقاضا کنه و حاجتش داده بشه، و اعتقاد پیدا کنه که این امامزاده یا این عالم مستقیما رفته از خدا این فیض رو دریافت کرده، به این آقا واگذار کرده، کذا و کذاست، یعنی نکوهشش میکنه، من یادم نیست چی میگه، حتما باید معتقد باشه که اون امامزاده و اون عالم آمده در خونه ما چهار معصوم، از ما اون فیضی رو که از خدا دریافت کردیم گرفته و به شما داده. هیچ کی بدون اجازه ما فیض نمیده. اینطوری باید، اینا قوه عملشون نقدر قویه، که کسی به اون امامزاده هم، اون عالم کذایی هم اگه بخواد کاری انجام بده، باید با اجازه اینا انجام بده، باید فیض از اینا بگیره، مستقیم از خدا نمیگیره به ما بده، اول از اینا میگیره بعد به ما میده. و این نمونه ها شما تو خودمون تو فامیل خودمون داشتیم که رفته پیش امامزاده صالح نذری کرده، بعد بچه کوچیکی بوده برای مسئله خواب دیده، بعد امامزاده صالح بهش گفتن که چرا پولاتو تو ذریح من ریختی، بدون پولم من برات کار انجام میدادم، الان من دارم با شتاب میرم پیش امام رضا تا مثلا شفای پسرعمه تو رو بگیرم، اون برای همین قضیه کاشن میرم پیش امام رضا تا شفا رو بگیرم، نه مستقیم میرم پیش خدا، میرم پیش امام رضا تا امام رضا از خدا بخواد. منظور این که قوه عامله اینها قوی است، هیچ عالمی امامزاده چیزی به اونا نمیرسه، واسطه فیض هم میده دوازده نفر یا چهارده نفر میده که زیارت جامعه داره، قلوب هم نیست. من اقولو لما ثبت وجود و قوت لبعض نفوس الانسانیه ظاهرن امام زنده مجرفه، ظاهرن من از این تحقیقی نکردم، ولی به نظر میسه که مجرفه امام زنده. حالا گاهی ممکنه در بعضی مسائلم این گفته میرم پیش امام رضا همین زمان بوده دیگه، ممکنه مثلا امام که به ظاهر نگته اون هم واسطه فیض باشه، ولی ظاهرن دیگه رکن وساطت الان به وسیله امام حیه. اقول لما ثبت، چون ما مثال های زیادی هم نمونه های زیادی هم داریم که طلبه هایی بودن در نجف میرفتن از حضرت امیر میگرفتن، میرفتن فیض علم رو از حضرت امیر میگرفتن، با اینکه حضرت امیر به ظاهر مرده بودن، ولی مشونه در زمان موتشون هم تأثیر دارن، منتها تأثیر اصلی و اساسی مال امام حی اینطوری به نظر میرسه. من عرض میکنم تحریف در این مسئله ندارم، ولی نور واحد هستن که بله نور واحد هستن، ولی در این حال کار به امام حی واگذار میشه ظاهرا. اقول لما ثبت وجود قوت لبعض النفوس الانسانیه عن القوه التي هي مبدا الافعال القريبه المذكوره وجب اسنادها الى علته. ایشون میفرماد که این مطلب خواجه مطلب جالبیه، میگه که همه نفوس این قوه رو ندارن، بعض نفوس دارن دون بعضه، پس معلوم میشه این قوه خاصیت نفس انسانی نیست. اگر خاصیت نفس انسانی میبود ما دنبال علتش نمیگشتیم، میگفتیم نفس انسانی خاصیت رو داره، چنانچه مثلا ذهن خاصیت نفس انسانیه، نطق خاصیت نفس انسانیه، نمیپرسیم چرا، خب این نفس اینجوریه. اما این خاصیت چون برای بعضی دونه بعضیست، ما سوال میکنیم چرا بعضی اینو دارن چرا بعضی اینو ندارن، علت اون کسانی که دارن چیه. وقتی شون میگه علت یا اون مزاج اصلیه یا اون افاضه ایست که بعدن میشه یا اون کسبیست که شخص بعدن میکنه، چه علت رو در این فصل تعیین میکنه. اقول لما ثبت وجود قوت لبعض نفوس الانسانیه، ثابت شد که قوه برای بعض نفوس انسانی است. منظور از اون قوه چیه؟ اعنی القوه التي هي مبدا الافعال القریبه المذکوره، منظور از اون قوه همون قوه است که منشأ افعال عجیب و غریبی بودی که ما در فصل‌های قبل ذکر کردیم، فصل 25 رو ذکر کردیم. چون قوه برای بعض نفوسه وجب اسنادها الى علت یختص بذلك البعض من النفوس، باید ما این افعال غریبه رو یا این قوه رو به علتی نسبت بدیم که این علت برای بعضی از این نفوس خاصتاً وجود داره و برای بعض دیگه نیست. اون علت رو باید جستجو کنیم که این علت چیه. اون علت عبارت از هیئت نفسانی است که توضیحش را کردیم. فذکر الشیخ ان تلک العله یجوز که تکون عین ما یتشخص به ذلک البعض من النوع و یجوز ان تکون امرن غیره، نه همون غیره، و تکون امرن غیره، جایز است که این علت عین ما یتشخص و بهی ذلک البعض من النوع باشد. ضمیر بهی به ما برمیگرده، یعنی عین آن چیزی که به وسیله آن چیز این بعض از بین نوع متشخص میشه و فردی من النوع میشه، شخصی من النوع میشه، اون وجود و اون تشخصی که این رو شخص میکنه عین همون هیئتی است که این قوه رو افاضه کرده و باعث شده. ذلک البعض من النوع، یعنی این بعض از نوع که حالا شاید منشم تبعیضیه بگیریم، البته تبعیضی نیست، همین متعلق به زال کلب از من نوع دیگه، بعضی که ولی با ثابتان مقدر بگیریم، بعضی که از این نوع هست، یعنی فردی از این نوع، یعنی فردی که از این نوع هست متعلق به ثابتان مقدر بگیریم، حاصلون و کائنون مقدر. و یجوز ان تکون این علت امری غیر از این مایت شخص و به، یعنی امر عارضی باشه، یه هیئت زایدی باشه. خب حالا این دومی که غیر ما یتشخص و بهه، اما حاصلن بالکسب اولا بالکسب، یا به کسب حاصل میشه چنانچه در اولیاء الله الابرار است، یا به غیر کسب حاصل میشه چنانچه نادرن در بعضی ها اتفاق میفته. فا این الاقسام حاضهی لا غیر، اقسام همین ستا هستند، دیگه غیر از این ما اقسامی نداریم. این تو بله، یعنی خود نفس بود، یعنی عین نفس بود، نه فرق نمی کنه، مرتبش بالا داره. البته این را الان توضیح خواهیم داد، فخر رازی حرفی می زنه که نفس فرق می کنه یا نمی کنه. و تقریر کلامی، تا حالا ما توضیح دادیم که چرا مصنف در اینجا این قوه رو مستند کرد به علت یک، و بعد توضیح دادیم که این قوه چند قسمه و چرا تقسیمش کرد به این سه قسم. این دو مطلب رو تا حالا توضیح دادیم، چرا برای این قوه، برای این کار علتی رو مشخص کرد که گفتیم باید علت داشته باشه، یکی این که چرا اقسام رو به سه قسم تقسیم کرد، گفتیم غیر از این سه قسم قسمی تصور نمیشه. حالا بعد از اینکه این مطلب گفته شد، میخوام عبارتش رو توضیح بدیم. در این توضیح عبارت چیزی با متن فرق نداریم، و تقریر کلامش این است که گفته شود هذه القوه ربما کانت للنفس. عبارت مصنف سخت بود در این قسمت، قسم اولو که توضیح میداد این مقدار سنگین بود، عبارت خواجه با این که شرح عبارت مصنفه، ولی ظاهرا خیلی فرق نکرده، احتمالا خواجه در اینجا وصیت مصنف رو رعایت کرده، وصیت یه گفته مطلب آسون بیان نکنید. و تقریر کلامی ان یقال هذه القوه رو بما کانت للنفس به حسب المزاج الاصلی، رو بما کانت، یعنی گاهی اینطوری میشه گاهی هم طور دیگه میشه. این قوه یعنی قوه که میتونه تصرف کنه در عناصر عالم، گاهی برای نفس ثابته، کانت للنفس برای نفس هست، به حسب المزاج الاصلی، یعنی همون مزاجی که انسان بر او خلق شده، مزاج فطریش، نه مزاجی که بعدن عارض میشه، منسوبتن الی هیئت نفسانیه، ضمیر مستتر در منسوبتن راجع به قوه است، یا بگید منسوبتن حال از هذه القوه است، در حالی که این قوه منسوب است به هیئت نفسانی، این قوه مستند است در عبارت مصنف و در اینجا منسوب است الی هیئت نفسانیه، یعنی اون هیئت نفسانی باعث پیدایش این قوه است.
مزاج.
بله.
مزاج
منشه اون هیئت. حالا اون قوه رو نگید منشأش هیئته، بگید منسوب به هیئت، همون عبارت خواجه بهتره. اون قوه منسوب به هیئته، یعنی این هیئت در این کارو میکنه، این هیئته که این نیرو رو داره. المستفاده من ذلک المزاج، این المستفاده صفت برای هیئت، صفت برای قوه دیگه نیست. قوه منسوب شد به هیئت، این هیئت مستفاد است من ذلک المزاج، یعنی همون مزاج اصلی، ذلک المزاج یعنی مزاج اصلی. باز علتی صفت هیئته، علتی اون هیئتی که عیناً تشخصی است که نفس شخصی، نفس با داشتن این تشخص نفس شخصی میشه و فردی از نوع میشه، شخصی از نوع میشه. با بیانی که در متن شد دیگه شرط خیلی سخت به نظر نمیرسه، البته خودش در ابتدا سخته، ولی چون مطلبش همون مطلب متنه خیلی سنگین نیست. بله، منسوب شد به هیئت و هیئت مستفاد شد از مزاج، مزاج علت هیئت و علت قوه هم هست. مزاج علت اون هیئت و چون این هیئت منسوب به قوه هست، علت اون قوه هم هست. یعنی نقش مزاج نسبت به قوه و هیئت یکیه، هیئت مستنده و ناشی شده از اون مزاج، قوه هم چون با اون هیئت یکی میشه مستنده به مزاج میشه. مستفاد از اون بله؟ خب همونه دیگه، همونه. الان مستفادم همینه، مستفادم منش همینه. تعبیر به قول فرمایش ایشون، تعبیر مصنفم لما یفیده هو هست، ایشون هم به اعتبار تعبیر مصنف مستفاد گفته. چرا افاده به عبارت فلسفیه؟ چرا افاده کرد ناشی ساخت، همه این عبارت های فلسفیه هم. افاده کرد زیاد در فلسفه گفته میشه. بله افاده کرد این رو، یعنی انشا کرد، یعنی ایجاد کرد. خود عقول رو میگیم مفید نفوس هست، در یه طرف یه جا میگیم موجد نفوس هست، یکی میگیم عامل نفوس هست، یه جا میگیم تابع نفوس هست، تابع با تین، یعنی مختلنده و نفوس که علم درش ایجاد میکنن، نقش علم درش ایجاد میکنن. تعبیرات مختلف داریم، هم در تعبیرات فلسفی. البته در مثل تابع با موجد فرق میکنه، تابع خب معلوم یعنی مهر میزنه، نقشی رو که مثلا ما با مهر و کاغذی وارد میکنیم، عقول هم بر صفحه نفس ما وارد میکنه، اونه میشن تابع. تابع با تین یعنی تب کننده، چاپ کننده. اما موجد گفته میشه، مفید گفته میشه، اصلا مفید و نفوس رو میگن عقول هم. در نمت هفتم داشتیم، من عبارتش رو الان برای شما بیارم. بل تکون و صفحه 265، بل تکون و این نفوس باقیتن به ما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقی، به ما هو مستفید الوجود من الجواهر الباقی، یعنی وجودشون استفاده کردن از جواهر عالیه. جواهر عالی، جواهر باقی یعنی اخول. پس استفاده مطلب فلسفیست و گفته میشه در اون که معلول از علت استفاده کرد، گفته میشه این زیاد. اینجا مستفاد گفت یکی داد بود. بله دیگه، بله، چون اون هیئت نفسانی است که داره این کارا رو میکنه، یعنی همون قوه این کارا رو میکنه. همینو دارم عرض میکنم. بله و رو به ما یحصل به مزاج تاره، گاهی هم این قوه تحصل بود بهتر بود، گاهی هم این قوه حاصل میشه به مزاج تارع، یعنی به مزاج عارضی، بدون اینکه کسبی در کار باشه. گاهی هم حاصل میشه با کسب، یعنی قبلا نبوده، از اصل نبوده، بعد با کسب میاد. کمال الاولیا. خب تموم شد. معهو یعنی تشخص. تسیر و نفس با این تشخص، نفس شخصی میشه. بعد تشخص داده نشه شخص نمیشه، فرد نمیشه. قبلا چندین بار نقل کردم که فخر رازی میگه انسان نوع واحد نیست و تمام فلاسفه رو در این مسئله تخته میکنه. میگه این که گفتن انسان نوع واحده دارای اشخاصی حرف درست نیست. انسان انواع مختلفه. نبی با ماها اصلا نوعش فرق میکنه، نه اون انسان باشه منم انسان باشم، منتها دو فرد از انسان، او یه چیزی دیگه است. چون صورتش به ظاهر انسانه بهش میگیم انسان، ولی اصلا یه موجود دیگه است، ما یه موجود دیگه. ایشون معتقد به اختلاف نفوسه. نفوس در حقیقت اختلاف دارن، نه در شخصیت، در حقیقت اختلاف دارن، نوع مختلفه. و نظرش اینه که بعضی نفوس صادر از عقل دهم، اینا نوعشون یکیه، افرادشون مختلف. بعضی نفوس از عقل نهم، بعضی از عقل هشتم، بعضی از عقل اول، همینطور از این عقول مختلف ناشی میشن. اون گروهی که از عقل دهم صادر میشن همشون یه نوع، افراد یک نوع هست. ولی اونایی که از عقل دوم صادر میشن نوعشون با اون قبلی ها فرق میکنه، افراد نوع دومی هستن. با چه بقیه پس ایشون اعتقادش اینه که نفوس انسانیه نفوس مختلف هم. میگه اگر به من بگی که علت این که این انسان ها دارای قوه های مختلف هستن، یکی میتونه تصرف در عالم بکنه یکی نمیتونه تصرف کنه، منشأش چیه؟ من میگم چون نفسشون مختلف. من میگم چون نفسشون مختلف. اون یکی نفسش نفس انسانی نیست، یه نفس دیگه است، اون میتونه تصرف کنه. این که نفس انسانی داره نه قدرت تصرف نداره. ما ها اگه انسان باشیم قدرت تصرف نداریم، اون دیگه انسان نیست، قدرت تصرف داره، اون یه چیز دیگه است، صورتش صورت انسانیه. یا اگر اون انسان باشه ما انسان نیستیم. ما خلاصه نوعمون با نوع اون فرق داره. چون نوعمون فرق داره اون اصلا ذاتش با ما فرق میکنه، نفسش با ما فرق میکنه، نه یه هیئت نفسانی داره که اون با ما فرق کنه، اصلا ذاتش یه چیز دیگه است. اون ذاتش طوریست که میتونه تصرف کنه، ما نه. الان در اینجا اینطور اشکال به مصنف میگه، میگه چون مصنف نوع نفوس رو واحد میدونه نمیتونه اختلاف نفوس در این قوه رو به خود نفوس نسبت بده که بگن این حقیقت نفس اختزا میکنه که چنین تصرفی بکنه و حقیقت اون نفس اختزا میکنه که چنین تصرفی نکنه. چون نمیتونه این توجیهات رو بکنه دنبال علت میگرده، میگه علت خارجی داره. اما ما نمیگیم این ذاتیه، این نفس ذاتش این چنینی که قدرت تصرف داره، اون نفس ذاتش اونطوره که قدرت تصرف نداره، هیچ علت و عاملی هم نمیخواد، ذات اینی اون ذات اونونه. مثل این که ما ذاتمون با حیوانات فرق داره، ما ذاتمون اینه که قدرت تعقل داره، حیوان ذاتش اینه که قدرت تعقل نداره. دیگه نمیشه پرسید چرا ما قدرت تعقل داریم حیوان نداره. خب این ذاتمونه، اونم ذاتش. نفوس انسانی هم همینطوره، چون ذاتشون مختلفه قوای مختلف داره. اما مصنف چه این مطلب قبول نداشته، ناچار شده که این اختلاف رو به علت دیگری غیر از نفس نسبت بده، یا به علتی که تشخص دهنده به نفسه نه خود نفسه، یا به علت خارجی که افاضه‌ایه، یا به علت خارجی که بر حسب کسب به دست میاد. مصنف علت این که میبینید این فصل رو منعقد کرده اون مبنای خودشه. اگر مبنای ما رو میداد اصلا احتیاج به این فصل نداشت، میگفت انسان ها مختلفن، حقیقتا مختلفن، کار مختلف هم انجام میدن، همونطور که دو شئی که مختلفه حقیقتشون مختلفه کار مختلف انجام میده، انسان هم که حقیقتشون مختلفه کار مختلف انجام میده. بعد اشکال میکنه بر مصنف، میگه مصنفی که معتقده به این که نفوس تماما از سنخ واحدن و حقیقت واحدن، هیچ دلیلی بر این مثلا نقابه نکرده در هیچ کتابش، نه دلیل ذکر نکرده، شبهی هم ذکر نکرده، پایین تر از دلیل هم ذکر نکرده، فقط ادعا کرده و رفته. نه ایشون همه گفتن انسان نوع واحدن، به چه دلیل؟ هیچی نگفت، مثل این که مفروغه هم گرفت. خواجه جواب میده، هم جواب میده که دلیل ما بر این که انسان نوع واحده چیه، هم بیان میکنه که مصنف در بسیاری از کتابش مطلب مستدل کرده. شما چی میگه تیچش دلیلی نداره، بلکه شبهی هم نداره، دلیل داره، شما به چشمتون نخورده. اما بیان این مطلب که انسان دلیل داریم برای اینکه انسان نوع واحده، ایشون میگه که دلیلش اینه که تمام افراد انسان تحت یک تعریف مندرجن، همه رو تعریف میکنه به حیوان ناطق. چون انسان رو در همه افرادش تعریف میکنه به حیوان ناطق، معلوم میشه حالا حیوان ناطق اگرم تعریف ناقصیست در همه ناقصه، اشکال نکنید وقتی بگیم تعریفیست که خود فلاسفه گفتن کامل نیست، اگر کامل نیست در همه کامل نیست. ما همه انسان ها رو تعریف میکنیم به حیوان ناطق، ما میدونیم در این تعریف هم مصیبیم. حالا اگر حد نوعی واحد بر تمام این افراد صادقه، معلوم میشه همه این افراد تحت یک حقیقت مندرجن، یعنی همه از نوع واحد هم. این بهترین دلیل بر این که همه انسان ها تحت نوع واحد مندرجن. هیچ وقت ما پیغمبر رو به تعریف دیگری غیر از حیوان ناطق تعریف نمی کنیم. بله امتیازاتی داره، نطقش هم با نطق ما فرق داره، اما این حقیقت نطق عوض نمی کنه. نطق یعنی مدرک کلیات، مثلا ایشون هم مدرک کلیات، منتها ما بهتر میفهمه، بدون احتیاج به حد وسط میفهمه، سریعتر میفهمه، اینا بمونه، اینا تحقیقت رو عوض نمی کنه. یا نطق به معنای گویا بودنه، خب ایشون هم گویاست ما گویا، ایشون از ما افصحه، نه از ما، از همه انسان ها افصحه، ولی این عوض نمی کنه متکلم بودن رو، ناطق بودن رو عوض نمی کنه. پس حقیقت همه حیوان ناطقه، و چون حقیقت همه حیوان ناطقه میفهمه همه تحت نوع واحد مندرجن، احتیاج به دلیل غیر از این ما نداشتیم، مصنف هم این دلیل رو قائم کرده. والفاضل الشارح ذکره که شیخ احتیاج داشت به اثبات علتی لهذه الخصوصیت، دنبال علت برای این خصوصیت و این قوت میگشت که علت این قوت چیه، تشخص یا افاضه یا کسبه. چرا این کارو کرد؟ لکون نفوس البشری عنده متساویتا فی النوع، چون نفوس بشری در نزد مصنف نوع مساوی بودند، چون نوع مساوی بودند اختلاف نداشتن، نمیتونست اختلاف رو به خود نفوس نسبت بده، ناچار شد اختلاف رو به علت دیگری نسبت بده، دنبال علت گشت. ولی ما که اختلاف نفوس قائلی مثلا علت نمیخوام، میگیم چون نفوس مختلفن در این کار هم مختلفن، یکی میتونه تصرف کنه یکی نمیتونه تصرف کنه. ما انه لم یذکر فی شیء من کتبه علی ذلک شبهة فضلا عن حجته، بر این مدعا که انسان متساوی فی النوع در هیچ یک از کتبش حتی شبهه‌ای رو ذکر نکرد تا چه برسه حجت بکنه، یعنی اصلا بحثش رو مطرح نکرده، نه به صورت توهم، تصور، احتمال، حتی به صورت احتمال هم مطرح نکرده، فقط گفته و رفته. ولی جواب اینه که وقوع النفوس البشریه تحت حد نوعی واحد کافن فی الدلاله علی تساویها فی النوع، اگر میبینیم همه نفوس بشریه تحت یک حد، تحت یک تعریف نوعی مندرجن، این کافیست برای اینکه دلیل ما باشد برای اینکه همه این نفوس در نوع مساوی هن. اگر اختلاف نوعی داشتن اتحاد در تعریف نداشتن، اتحاد در تعریف کاشف از اتحاد نوعی. عرض کردم نگید این تعریف کامل نیست، اگه کامل نیست برای همه کامل نیست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از نفوس تعریف کرده به درد تعریف همه نمیخوره؟
مثلا مصنف نوع اضافی راه پیدا کرده،
هر چی باشه بالاخره در مورد همه انسان همینه دیگه. خب ببینید، ما اگر فرض کنیم اگر نوع اضافی باشه و تحتش انواع باشه، ما میتونیم اون نوع اضافی رو در تعریف بیاریم، منتها تعریف اون دیگه حدی نیست، در حد اون نوع حقیقی تعریف میشه. یعنی شما با جنس قریب رو در تعریف برید و فصل اخیر رو در تعریف برید تا بشه حد، یعنی حد نمیشه، یا میشه حد ناقص یا میشه رأس. اگر از خاصه استفاده کنیم میشه رأس، اگر از جنس بعید استفاده کنیم میشه حد ناقص. الان فرض اینه که ما آخرین جنس را آوردیم، اگر جنس انسان باشه و تحت او انواع، اون ما در تعریف اگر حیوان رو بریم حد تام نگفتیم، چون حیوان دیگه جنس قریب نمیشه، جنس بعید میشه. بله اینو حد تام میدونه.
ما انسان میشناختیم،
حد ببینید تحت حد نوعی انواع،
دلیل برای اینکه حد آخر باشه، حد نوع حد
اینا نظرشون اینه که حد تام
اینه. اینکه تعریف کرد آیا تعریف متعلق است بر نوع همگی یا نوع اضافی، دلیل برش نمیده.
الان حالا نه اوناش مهم نیست برای ما، دلیل گفتم نمیتونیم تعریف کنیم در همه مساویه. اینو من خودم متوجه بودم که اگه تعریف ناقصه در همه ناقصه. ما تعریف ها رو مختلف نمیاریم، پس معلوم میشه که انسان ها مختلف نیستن، حرف ایشون اینه. اما اینکه ملا صدر معتقده به اینکه نوها مخالفه، نه ایشون ملا صدر مثل فخر رازی حرف نمیزنه. ملا صدر میگه انسان ها نوع واحدن، بر اثر اعمال میتونن انواع مختلف بشن. فخر رازی میگه از اول انواع مختلف زایده میشن. ملا صدر میگه بر اثر اعمال مختلف نوع مختلف میشه، یکی میشه نوع بهیمه، یکی میشه سبا، یکی میشه شیطان، یکی میشه ملک. چهار تا نوع بیشتر هم نمیگه ایشون. میگه انسان ها سر چهار راه قرار میگیرن و چهار نوع میشن، نه از اول چهار نوع دنیا آمدن، از اول بر فطرت اصلی همشون یکسان دنیا آمدن. اینا بر اثر انتخاب خودشون، سوء انتخاب یا حسن انتخاب، مسیرهای مختلف رو میرن و بعد از 40 سالگی نوعشون، ایشون میگه غالبا در سر بعد از 40 سالگی نوعشون عوض میشه، یکی میشه شیطان، یکی میشه ملک، یکی میشه سبا، یکی میشه بهیمه، و در این باز به کمال میرسن، در ملکیت و سبویت و شیطنت و وهمیت به شمار نیست. چون ایشون باز نظرش درسته انسان انواع مختلف میدونه، ولی باز با فخر رازی فرق میکنه. فخر رازی میگه ذاتن و از اصل انواع مختلف هست، مولوی صدر میگه انواع مختلف میشن. و ذالکم ابو زوهی، این اثبات وحدت نوعی انسان ها بود، اقامه دلیل بر واحد نوعی بودن انسان هاست. حالا میخواد اون کلام آخر فخر رازی رو جواب بده که فخر رازی گفت مصنف هیچ جا اصلا این بحث رو مستدل نکرده. خواجه میخواد بگه چرا؟ خیلی جا مستدل کرده. و ذالک این مطلب، یعنی واحد نوعی بودن همه افراد انسان ها، با وضوحش از چیزهایی است که ذکره و شیخ فی مواضع غیر معدودت من کتبه، نه یکی دوتا، غیر معدودت من کتبه، خیلی زیاد در جاهای زیادی ذکر کرده. انتحال فخر رازی یادش رفته، توجه نداشته. دیگه ظاهرا به فصل بعدی نمیرسیم، ان شاء الله اونو برای درس بخونیم.